درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. چنان که کتاب می گوید، هر که بر او توکل کند سرفکنده نشود. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که خداوند در جواب دعاها و ناله های حقوق به او می گوید که من کاری می کنم که باورش برایت سخت باشد. به ادامه می پردازیم. خدایی که همه چیز را تحت اختیار خود دارد. از دیدگاه ایمان، خدا همیشه در تاریخ فعال بوده و هست. چه در وقایع فراگیری که بر پرده عظیم نقاشی جهان ترسیم شده و چه در وقایعی که در کنج زندگی شخصی هر یک از ما روی می دهد. خدا از روند همه چیز آگاه است. هم از آنچه در پهنه گیتی روی می دهد و هم از آنچه در دنیای کوچک افکار بشر می گذرد. در واقع او شخصاً در همه جا، همه وقت و همه چیز فعال است. خدا نه بی تحرک است و نه بی تفاوت، نه منفعل است و نه قطع رابطه کرده است. او در مورد دنیا و ساکنان آن به اصطلاح دستهای خود را بالا نبرده است. از دیدگاه کتاب مقدس این ویژگی وجه تمایز اصلی خدای واقعی از خدایان ساختگی است. سراینده مزامیر بت‌های امت‌ها را اینگونه توصیف کرده است: دهنها دارند و سخن نمی‌گویند، چشم‌ها دارند و نمی‌بینند، گوش ها دارند و نمی شنوند، بلکه در دهان ایشان هیچ نفس نیست. کتاب مزمور باب 135 آیات 16 و 17. برعکس، خدای اسرائیل خدای زنده است. چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کتاب مزمور باب 42 آیات 1 و 2. ای یهوه سبایوت، چه دلپذیر است مسکنهای تو. جان من مشتاق ملک کاهیده شده است برای صحنهای خداوند. دلم و جسدم برای خدای زنده فریاد می زند. کتاب مزمور باب 84 آیات 1 و 2. خدای زنده برخلاف بت‌ها کر و لال نیست. او می‌بیند و می‌شنود و سخن می‌گوید. خدا کلام خود را چه برای آفرینش یا نجات یا داوری بیان می‌کند و آنچه می‌گوید واقع می‌شود. به کلام خداوند آسمان‌ها ساخته شد، زیرا که او گفت و شد. او امر فرمود و قائم گردید. کتاب مزمور باب 33 آیات 6 و 9. چنان که باران و برف از آسمان می بارد و به آنجا بر نمی گردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر باز نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. کتاب اشعیا باب 55 آیات 10 تا 11. خدای زنده برخلاف بت‌ها درمانده و بیروح نیست. او فعال است و عمل می کند. والاترین سپاسگزاری اسرائیل در تعمق سراینده مزامیر در مورد رحمت، بخشش و نجات خداوند سروده شده است. او خود ما را تشویق می کند که خداوندی را ستایش کنیم که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، حیات تو را از حاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رعفت را بر سر تو می نهد. جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جای می آورد و انصاف را بر جمیع مظلومان. طریقهای خیش را به موسی تعلیم داد و عملهای خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است، دیر غضب و بسیار رحیم. کتاب مزمور باب 103 آیات 3 و 8. ولی خدا نه تنها منشأ وقوع امور نیکویی نظیر وقایع نجات بخش، اعمال محبت و رحمت، استقرار عدالت و راستی است، بلکه طبق کتاب مقدس او مسئول تمام وقایعی است که اتفاق می‌افتند. ایوب می‌پرسد: آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ تمام این سخنان به این معنی است که از دیدگاه کتاب مقدس خدا فرمان روای کل حیات است. او بر همه انسانها و هر آنچه می‌گذرد نظارت و حاکمیت دارد. ملت‌ها مطیع اراده او هستند و اهداف او را به عمل می‌آورند. حاکمان زمین، رئیس جمهورها و نخست وزیرها، پادشاهان و دیکتاتورها، همه در خدمت گسترش اهداف و نقشه های خدا هستند. چه بر این امر آگاه و مشتاق باشند و چه نباشند. هر آنچه در جهان اتفاق می افتد به خاطر این است که او چنین اراده کرده و در نهایت و البته مهمتر از همه این که خدا همه چیز را، چه خوب و چه بد، برای خیریت نهایی کسانی که او را دوست دارند و از آن او هستند به کار می برد. بر اساس کتاب رومیان باب 8 آیه 28. بدیهی است که مشکلاتی در پذیرش این تعریف کتاب مقدس از خدا وجود دارد. یک مشکل این است که چگونه می توان درستی آن را فهمید؟ آیا این دیدگاه نمیتواند تنها یک آرمانگرایی پوچ باشد؟ بسیار کم هستند انسانهایی که مایل باشند با دنیایی کاملا پوچ و بی‌معنی و بدون هدف مواجه شوند. ما مشتاق آن هستیم که باور کنیم در ورای تاریخ، خواه تاریخ جهان و خواه داستان زندگی ما، عقلانیت و منطق نهفته است. اگر چنین است، پس حتی رنج‌های ما می‌توانند هدفمند باشند و به همین خاطر مصائب و بدبختی‌های ما تنها دردی بی‌معنی نیستند. از طرف دیگر، شاید ما انسان‌ها ایده پدر آسمانی پرعظمت، دانا و توانای مطلق را اختراع کرده‌ایم. خدایی که بر همه چیز نظارت می‌کند و مطمئناً در نهایت همه چیز را به خوبی مبدل می‌کند. حق با کیست؟ با شکاکیون که هیچ مفهوم والایی برای زندگی قائل نیستن؟ یا با ایمانداران که معتقدن ظاهر امور هرچه باشد خدا بر تخت پادشاهی نشسته است؟ هیچ راهی برای اثبات پاسخ به این سوال با اطمینان قطعی وجود ندارد. شما نمی توانید با استدلال و بحث راه خود را به سوی حقیقت پیدا کنید. تنها می توانید به یکی از این دو راه ایمان داشته باشید. مشکل شرارت. مشکل دوم در رابطه با دیدگاه کتاب مقدس مبنی بر اینکه خدا در همه اتفاقات تاریخ جهان فعالانه دخالت دارد، موضوعی است که معمولاً از آن به عنوان مشکل شرارت یاد می شود. اعتقاد به عدالت الهی اصطلاحی در علم الهیات است که می‌کوشد مشکل شرارت را حل کند و بنا به تعریف جان میلتون توجیهگر طریق‌های خداوند برای انسان است. این عطیه به ما داده شده که ایمان خود را بر قانون مقتدرانه خدایی فیض بخش بنا نهیم. به ما عطا شده که همچنان به هر دو جنبه خدا که در دعاهای کودکی خود فرا گرفته ایم ایمان داشته باشیم که خدا بزرگ و نیکوست. با این شناخت و این ایمان چگونه می توانیم خدا را با تمام شرارتهایی که در جهان ما می گذرد مرتبط بدانیم؟ بحث فقط بر سر این نیست که خدا فوراً به فریاد ما نمی رسد یا اینکه اجازه می دهد درد و رنج همچنان در جهان باشد. موضوع این است که خدا وسایل و ابزارهایی برای اعمال اراده خود بر می گزیند که به بیان ملایم نامناسب به نظر می رسند. خدا در 11 سپتامبر 2001 کجا بود؟ آیا آنچنان که بسیاری میپندارند او در برج‌های مرکز تجارت جهانی در کنار قربانیان بیگناه و امدادگران شجاع حضور داشت؟ آیا او در هواپیماها همراه مسافرین بود و به آنها آرامش می‌داد و آنان را به استقامت شجاعانه دعوت می‌کرد؟ بسیار خوب، مشکلی با این نداریم. اما آیا خدا به طریقی در این حملات نقش داشت و به مهاجمین اجازه داد یا حتی آنان را برانگیخت؟ عده‌ای از رهبران مسیحی صراحتاً گفتند که خدا از حملات تروریستی برای تنبیه آمریکا به خاطر خودسریش استفاده کرده است. ایده‌ای که شخصاً بر آن صحه نمی‌گذارم. ولی بسیاری از مسلمانان فراتر از این رفتند. اخیراً مصاحبه‌ای تلویزیونی با یک زن مسلمان جوان یمنی را دیدم که می‌گفت چگونه در 11 سپتامبر با دیدن تصاویر ویرانی برج‌های مرکز تجارت جهانی اشک شوق ریخته است، زیرا احساس می‌کرده که عدالت در آمریکا تحقق یافته است. آیا واقعیت همین بود؟ آیا خدا بمب‌گذاران انتحاری را برانگیخت که انتقام خود را با کشتن 3000 انسان بیگناه بگیرد؟ چه خدایی این گونه عمل می‌کند؟ حتی تصور آن هم زشت و موهن است. حال در اینجا با واقعیتی به نام شرارت رو در رو هستیم و این دقیقاً همان مسئله است که حبقوق با آن درگیر بود که خدا از شرارت و زشتی حمایت می کند. عظمت فاجعه وقتی بیشتر آشکار می شود که مثالهای کتاب مقدس در مورد شرارت را به وقایع جاری تعمیم دهیم. ولی پیامی که بر حبقوق مکشوف کردید این است که در نهایت تنها خود خدا در ماورای جنگ وحشتناکی که منجر به نابودی و فروپاشی حکومت یهودا گردید قرار دارد. زیرا که اینک آن امت تلخ و تنخو یعنی بابلیان را برمی انگیزانم که در وسعت جهان می خرامند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند. ایشان هولناک و مهیب می باشند. حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می شود. اسبان ایشان از پلنگها چالاکتر و از گرگان شب تیز روترند و سواران ایشان جست و خیز می کنند و سواران ایشان از جای دور آمده مثل عقابی که برای خوراک به شتابند می پرند. جمیع ایشان برای ظلم می آیند. عزیمت روی ایشان به طرف پیش است و اسیران را مثل ریگ جمع می کنند و ایشان پادشاهان را استهزا می نمایند و سروران مسخره ایشان می باشند. بر همه قلعه ها می خندند و خاک را توده نموده آن را مسخر می سازند. پس مثل باد به شتاب رفته عبور می کنند و مجرم می شوند. این قوت ایشان خدای ایشان است. کتاب حبقوق باب 1 آیات 6-11. مژده‌ای که خداوند به حبقوق داد این بود که او به طریق شگفت انگیزی در حیات یهودا دخالت می کند. خدا به مشکلاتی اشاره می کند که حبقوق با اصرار می خواست توجه او را به آنها جلب نماید. ولی خداوند قبل از اینکه نبی بیش از حد هیجان زده شود برای شهر می دهد که اعمال شگفت انگیزی که قصد انجام آنها را دارد برای قوم برگزیده‌اش به طرزی باور نکردنی نه رهایی بخش بلکه مصیبت بار خواهد بود. خداوند به او میگوید من بابلیان را میفرستم. ایشان قومی هولناک و بیرحم هستند که سرزمینها را زیر پا میگذارند و شهرها و مسکنها را تصرف میکنند. بنابراین پاسخ خدا به تمام خطاها و گناهان موجود در جامعه یهودی این است که با داوری و تنبیه میآید. او قوم را با لشکریان شریر بابل تنبیه میکند تا بر آنها غلبه یابند و کشورشان را نابود سازند، هزاران یهودی را بکشند و اکثر کسانی را که جان سالم به در بردند به اسیری ببرند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه پادشاهان، تا تو قوت ما هستی در روز تنگی. چشم امید ما بر توست. سپاسگزاریم که ما را در پناه خود گرفته ای و دیگر خشم و غضب تو شامل حال ما نمی شود. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.